أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اللعن الدائم على أعدائه أجمعين. به لطف و توفیق الهی اصل مباحث قاعده جمع مهمکن رو عرض کردیم. یه تتمه ای از متن مونده که میخونیم و باید جلسه بعد یه جمع بندی بکنیم. این جلسه بعضی از صفحه ها رو تاکید میکنم، باید تو مباحثه روش تعامل کنید تا جلسه بعد انشاءالله یه جمع بندی اولیه داشته باشیم. صفحه 28 رسیدیم. صفحه 28 حالا به کتاب شما میشه 436. به این بحث تفصیلش رسیدیم. ببینید، تا اینجا نظر شیخ رحمت الله علیه رو عرض کردیم. چی بود تو ظاهر این نظر ایشون؟ خلاصش چی بود؟ این بود که جمع میشه یا نمیشه؟
نمیشه
دیگه. خلاصش این بود که نمیشه و باید طرح بشه، حالا با اون چالش ها و نکاتی که گفتیم. اما یه نظر دیگه ای هم هست که ایشون اینجا میگه قد یفصل. بعضیا تفصیل دادن، این در مقابل نظر شیخه. بین ما اذا کان لکل من ظاهرین مورد سلیم عن المعارض کل عامین من وجه. یعنی اینا تفصیل دادن بین عام من وجه و شبیه عام من وجه با بقیه. چجوری؟ تو اونجایی که مثل عام من وجهه در واقع جمع میشه، ولی تو غیرش، یعنی اونایی که مثل عام من وجه نیست، اونجا نه، اونجا قاعده جمع جاری نمیشه. شیخ خب کلا قاعده جمع اینجا جاری نمیشه، یعنی اصلا چه حالا عام من وجه چه هر چی جاری نمیشه. اما این قول میخواد بین این دوتا تفصیل قائل بشه. مثال هم چی زده؟ به عام منوج و برای غیر عام منوج هم به اقتصل الجمعه و ینبغی غسل جمعه. یعنی الان میفهمید چرا شیخ از اول اون دوتا مثال رو زد. گفتم چند تا نکته میشه گفت دیگه. یک، مهمترینش هم بود که دیروز گفتم که فرق این دوتا مثال تو اینه که اصل موافق تو فضای نظر شیخ اینه که اصل موافق برای یه دونش هست که اختصال باشه، برای یه دونش نیست که عام منوج باشه. تو فضای نظر شیخ تفاوت این دو تا مثال اینه که اصل موافق داره یا نداره. ولی خب به درد اینجا هم میخوره که بعضیا تفصیل دادن، اصلا کلا گفتن تو عام منوج ها و شبیهش حتما جاری، یعنی قاعده جمع جاری میشه، یعنی اینجاها باید جمع کنیم. حالا چرا؟ حیث و ان ماده الافتراق فی کل منهما سلیمه عن المعارض. ماده افتراق سلیم از معارضه. ماده افتراق یعنی چی؟ یعنی عام منوج باشه، فرض کن اکرم علما لا تکرم فساق، گیر سر اون ماده اشتراک دیگه، یعنی گیر سر اون عالمایی که فاسق باشه، و یعنی عالمی که فاسق نباشه حکمش که معلومه اکرم، فاسقی هم که عالم نباشه حکمش معلومه لا تکرم. یعنی اینا که سلیم از معارضن. میگه حیث ان ماده الافتراق فی کل منهما سلیمه عن المعارض و بین غیرهی. غیرهی منه را اونجایی که مثل عام منوج نباشه. مثل چی؟ اختصر للجمعه یم بقی غسل جمعه. خلاصه فیرجح الجمع علی التحف فی الاول، یعنی اونجایی که شبیه عام منوج و ایناست جمع میشه. چرا؟ اینجا اصلش اینه، لوجوب العمل به کل منهما فی الجمله. چون فی الجمله ما تو اون مافل جمله جنشه، تو ماده های افتراق، تو ماده های افتراق که به اکرم علما و لا تکرم فساق که عمل کردیم، چون تو ماده های افتراق عمل کردیم تو ماده اشتراک هم باید عمل کنیم. حالا این باید از کجا میاد؟ هیچی دیگه. حالا این نظر شیخ هم قبول نداره، میگه چون تو ماده های افتراق عمل کردیم دیگه نمیشه تو ماده اشتراک عمل نکنیم، باید به این دوتا عمل کنیم. پس به هر ضرب و زوری هست باید تو ماده اشتراک اینا رو جمع کنیم. مثلا اینجوری میشه، اکرم العلماء که غیر فاسق باشن که بایدیه، لا تکرم فساخ که علما نباشن، اونم نهیش بایدیه، یعنی نبایدیه اینجوری. این وسط چی کار کنیم؟ هیچی، این وسط باید یه جوری جمع کنیم دیگه. مثلا بگیم که اگه عالمی فاسق بود، مثلا جنبه علمیتش رو غلبه بدیم، بگیم باید اکرام بکنی ولی مثلا مکروهه. میشه بگیم باید اکرام بکنیم ولی مکروهه؟ میخوره دیگه. شما باید بلد باشید که کراهت در واجبات هم داریم. مثلا نشید میگن نماز خوندن توی همون مکروهه، نماز که واجبه. آه، میگن مکروه اگه به وجوب بخوره میشه اقل و ثوابن. مثلا اینجوری باید اون وسط جمعش بکنیم. بعد میگه چون عمل شده به اینا، فیست تب ادو ترهو فی مادت الاجتماع. میگه بعیده. حالا چرا بعیده؟ هیچی یعنی بحثی نکرده اینجا شیخ، جلوتر یه جایی میاره به خلاف ثانی فستیجی و تتمتو کلام انشالله، که خیلی جلوتر دیگه، 50-60 صفحه جلوتر، بال به کتاب ما صفحه قبل صفحه 90 دیگه، به کتاب شما میشه 498 مثلا، قبلش البته میشه 496 و 7 و اینا. حالا حتی یادم نیست اونجور هست و هست نیست دیگه، یادم نیست. حالا خلاصه اینم این تفصیل تا اینجا تمام. از اینجا به بعد حذف کردن. اینجا میاد یه فرمایش از شهید ثانیشون میاره تو تمهید القواعد که یه سری فرو بر این قاعده الجنبه معمکن ایشون تفریح کرده، یه سری مثال آورده، حالا یه سری چالش ها داره دیگه. اینا حذف کردن این دو سفر و سه سفر رو، رسیدن صفحه 31 اونجایی که میگه فزهرم ما ذکرنا. یعنی تا اینجا همین فضای فرمایش شهید ثانی و اینا رو بررسی کرده. میبینید صفحه 31 ما میشه 439 شما، فزهرم ما ذکرنا. این فزهرم ما ذکرنا یه جورایی جمع‌بندی همین قبل هم هست، یعنی عبارات بعدی مربوط به این قبل هم هست، ولی دیگه الان قبل هست که این بعدو گذاشتن که یه توضیح اجمالی مثلا بدید. فزهرم ما ذکرنا، آقا اینجوری بگم تمام بحث، تمام یعنی بحث چی؟ کل بحث قاعده الجمع ما امکن تمام. کلن ان الجمع یعنی قاعده جمع، قیاس فی ادله الاحکام به نحو المتقدم، به نحو متقدم هم خودش خداشوی توضیح داده، من تعویل کلیه ما. یعنی اگه بخواد اینجوری باشه که جفتش تعویل بشه، یادتونه این تعویل کلیه ما رو ایشون اون از تحقیقی که صفحه، یعنی اصل بحث که شروع شد از صفحه 25 ما، صفحه 400 و چند شما میشه بالا به 8 کنید 433 شما، گفت تحقیق ان الجمع سه قسم داره. قسم اول ما یکونو متوقفن الا تعویل هما. گفتیم ایشون گفت تعویل هما، ولی عملا منظورش جمع تبرعیه. انگار تو ذهن ایشون اینجوری گذشته که هر جا دو تاش لازم باشه تعویل بشه حتما جمع تبرعیه. البته ممکنه یه جا جفتش تعویل بشه تبرعی نباشه، ممکنه یکیش تعویل بشه تبرعی باشه. خلاصه بهتر اونجا این احدهما چی بذاره، احدها چی بذاره، جمع تبرعی بذاره. خلاصه اینجا همین آخرش میگه آقا فزهرم مذاکرنا ان الجمع فی دلت الاحکام به نفع متقدم من تعویل کلیه ما. منظورش از این من تعویل کلیه ما همون قسم اوله، یعنی جمع تبرعی. لا اولویت له اصلا، کاملا قاعده برعکس اون قاعده. قاعده میگفت چی؟ الجمع مهما امکن اولا. اینم میگه لا اولویت هم، یا جمع تبرعی اصلا اولویت نداره، بلکه چی اولویت داره؟ جمع عرفی. یعنی در واقع ایشون تفکیک میکنه بین عرفی و غیر عرفی. حالا البته ما داریم اینجوری یه ذره مثلا کمکش میکنیم، ما کمکش هم خودش من جلسه بعد که جمع‌بندی از صفات آینده قرینه براتون میارم که منظور ایشون اینه. یکم بد گفته، گفته جمع کلیه ما. آقا چه مشکلی داره جفتش با هم تعویل بشه ولی عرفی باشه؟ مشکلی داره؟ مشکلی نداره. مثلا خود شاره توی دلیل سوم یه قرینه گذاشته باشه، ما بیایم هم ظهور اینو دست بزنیم هم ظهور اونو دست بزنیم، واقعا هم جمع عرفی باشه، نه اینکه حتما حد وقت کلیه ما بود. بله غالبا اینجوریه، غالبا جمعای تبرع اینجوریه که تو ظهور هر دوتا دست میبرن، ولی دائمی نیست. خب بله، لا اولویت له اصلا. حالا اینجا اگه اون صفحش هم بخوام بگم بهتون که واژه خودش جمع عرفی به کار میبره، البته اینم پیداش میکنم جلوتر، یه جایی هست ایشون خودش تصریح به کلمه جمع عرفی میکنه، اینجوری نیستش که هزاران پیداش نمیکنه. جلوتر میگم فردا تو جمع‌بندی بهتون میگم. اصلا علا تر عهدم و بالعقص بالآخر بل الامر و بالعکس. بل الامر و بالعکس یعنی چی؟ اولویت نداره. بل الامر و بالعکس یعنی چی؟ یعنی اتفاقا اینجا باید چیکار کنی؟ یعنی اینجا نباید اصلا جمع بکنی، باید حتما یک پیش رو بذاری کنار. چجوری بذاری کنار؟ حالا یا مرجحات داره با مرجحات، یا مثلا یه تهش نداره تأخیر مثلا، اینجوری دیگه. یعنی قطعا تو جایی که جمع تبرعی قاعده الجمع اصلا درست نیست. اینجوری صفحه 81 که همون بله صفحه 81 حالا به کتاب شما میشه چند؟ 489 میشه. میگه و سر رو فیزاله، دقیقا زیل اونجایی که تیتر المرجحات و داخلیه داره، میگه و سر فیزاله معاشر نایلیه سابقا، که همین اتفاقا صفحه 19 و 20 و همین جاهای ماه. حالا توی بحثیه آقا مصب به ترجیح به ها مازالم یمکن الجم به وجه عرفی. دیدید؟ الجمع به وجه عرفی که یجریفی کلایمین فلان، یعنی خودش واژه وجه عرفی جمع عرفی رو داره، جمع به وجه عرفی داره. کاش اینجا هم همین مثلا دقیقا با همین ادبیات استفاده میکرد. خب یعنی میخوام یه منظورشون قطعا این آقا این تمام، این دیگه جمع بندی نهایی که آقا قاعده جمع مهما هم کن از نظر ایشون یا تبرعی یا عرفی، تبرعی قطعا جمع نباید بکنی، اتفاق برعکس باید ترک کنی، تو اونجا که عرفیه قطعا باید جمع بکنی. این تمام. حالا یه بحثیه، یه بحث فرعیه مرتبط با این بحث شهید ثانی هم که حذف شد هست. میگه که این حرفا دقت کردی تو جمع فی ادلت الاحکام بود. خط بالا رو نگاه کنید، یعنی دو تا دلیلی که میخواد بیاد حکم شرعی رو به ما برسونه اینجا تعارض داشته باشه. تعارض رو میشه توی فضاهای دیگه هم تصویر کرد، مثلا بین خودش میگه عمل جمع بین البینات فی حقوق الناس. ببین تا اینجا تعارض بین ادله احکام بود، مثلا یکی میاد میگه نماز بخونی، یکی میگه نماز جمعه منظورمه بخونی، یکی میگه بهتره بخونی، اینجوری. اما فرض کنید دو تا بیانه داریم توی یه مسئله. دو تا بیانه یعنی چی؟ مثلا دو تا شاهد عادل یه چیز میگن، دو تا شاهد عادل یه چیز دیگه میگن، اینا با هم تعارض داره. اینجور جاها چی؟ آیا اینجور جاها هم الجمع مهما امکن جاریه یا جاری نیست؟
جاری
نشده. الجمع مهما امکن، اینجا یه فرقی با محل بحث، محل بحث ما ادله احکامه. توضیح دادیم که آقا کی گفته الجمع مهما امکن اولا، توضیح دادیم وقتی تبرعیه نه. اینجا یه جوری میره به این سمت که آقا یه شواهدی داریم که اینجا یه مقدارکی، حالا فعلا میگم یه مقدارکی تا بحثو بخونیم واضح بشه، یه مقدارکی الجم اولا منتر هستش، چون تو حقوق ناسه این ور یه بیان است اون ور یه بیان است، اینجوری نیست که بتونیم جفتش رو راحت بذاریم کنار یا الکی بگیم تأخیر، حالا شانسی تو یا تو. اینجا تا میشه باید سعی کرد مثلا جوانبشو یه جوری با هم جمع کرد، ولو اینکه خیلی چیزم نداره. حالا بخونیم. این بحث ربطی به ما نداره ها، این بحث ربطی به ما نداره، فقط داره میگه که آقا این الجمع مهما امکن محل بحث ما در ادله احکام الله، ولی تو حیطه های دیگه هم همچین حرفی زدن، مثلا شهید ثانی یا یه سری از اهل سنت گفتن تو بینه هم الجمع مهما امکن اولا. ایشون میره جلوتر میگه لکن الانصاف که اینجا جای قرعه است. این یه بحث مربوط به بینه و تعارض بینه و تو بحث های قضا، باب قضا که آقا یه مسئله پیش اومد، یکی یه چیزی گفت، یکی یه چیزی گفت، ما چیکار کنیم؟ اصلا تعارض دوتا شاهد خیلی جا ممکنه تعارض بشه، ما که قرار نیست درباره هر تعارضی که در جهان خلاصه انسانی قرار رخ بده که صحبت کنیم. ما بحثمون سر تعارض در ادله احکام، ما میخوایم دین خدا رو بفهمیم چیه. اینجا دوتا دلیل با هم تعارض داره. بله ممکنه دوتا شاهد با هم تعارض کنن، دوتا بیانه، یه شاهد با یه بیانه، اینا هم مربوط به باب قضا قضاوت حقوق مردم. بله اونجا ممکنه یکی بیاد بگه الجمع مهما امکن اولا منتر، بر نیست که هر کی هر جا بگه الجمع مهما امکن، ما هم سریع بودیم بریم ببینیم چی میگه. که هیچی میخوام بگم این بس اینجا ربطی به بحث ما نداره، فقط شیخ به عنوان تتمه آورده. بله
اینجا میگه نظر حقیقت نیست بگه
خواهم اینم میخواد صحبت کنه دیگه، ناظر به کشف حقیقت. خب وقتی دو تا اینجوری داری چیکار باید کنی؟ میگم ربطی به اهل حساب نداره آقا، اینجا یه چیز تو پاورقیه، یعنی به من بگی اینو میوردن تو پاورقی از یه جهت بهتر بود، ربطی به ما نداره. حالا دیگه حالا ما بخونیم قبلش آخه حذف کردن، اینم مربوط به قبل، چیز خاصی نیست. الان میخونم خودتون میبینید. و عمل جنب بین البینات فی حقوق ناس فهو و این کان لا اولویت فیه علی طرح احده ما به حسب ادله حجیت بینه. اینجا ما داریم حجیت بینه رو ببینیم، یا مثلا تو شاهد باید بریم حجیت شاهد رو ببینیم، هر جا داریم حجیت. آقا چرا بینه حجته؟ چرا اوغلایی روایی اجماع هر چی هست من فعلا کاری ندارم. میگه آقا شیخ میگه من رفتم ادله بینه رو دیدم، جمع اولویتی نداره. و این کان لا اولویت فیه، لا اولویت فیه علی تر، یعنی جمع اولویتی نداره برتر به حسب ادله. چرا؟ لانها اون ادله مگه چیه؟ تدل علی وجوب عقص به کل من هما فی تمام مضمونه. میگه آقا بیانه هر چی گفت تو انجام بده. اصلا ظاهرا ماهرای نداره اینجا، اصلا از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما یه فضاست. اینجا میگه دو تا بیانه است. چی شده؟ چی؟ نه تصمیم میگیرم دیگه، با تصمیم من مخالفت ندارم. لنه ها تدل، نه یه نکته ای توش داره، تدل علی وجوب عقص به کل منها فی تمام مضمونه. فلا فرق فی مخالفت ها بین عقص لا به کل منها بل به عهده ها. میگه اون ادله هیچ اولویتی نمیرسونه که حتما دوتاشو بگیر انجام بده، از هر کدوم یه ذره. اگه بخوایم دوتاشو با هم انجام بدیم باید از هر کدوم یه ذره بزنیم دیگه، یا نه یکیشو کامل بگیر یکیشو کامل رد کن. میگه اون ادله هیچ اولویتی نمیرسونه. اگه تمرکز کنی رو ادله، ادله فقط میگه آقا به بیانه عمل کن، حالا به کلش به بعضش تا میتونی عمل کن، اینجوری میگه اولویتی نمیرسونه. یا به کلش یا به کل منهما لا فی تمام مضمونه، یعنی یه تیکه از هر کدوم ولی فضایی. الا انما ذکرناه، این ذکرناه همین بود که صفحه قبل حذف شد، همین که حذف شد انما ذکرناه. شیخ اونجا دوتا وجه میاره، من الاعتبار لعله یکون و مرجح لسانی علی الاول. ثانی منظورش چیه؟ اینه که از هر دوتا بیانه یه تیکه بگیر سعی کنم هم جمع کنی. این بازم گفت لعله، این دوتا وجه صفحه پیش گفته، اینجا میگه لعله، میگه ظاهرا بالا سعی کنی لعله که با هم جمع کنی بهتر باشه. بعد یه مثال خوب میزنه، میگه یعیدهو ورود الامر بالجمع بین الحقین به هازن نفع فی روایت سکونی. یه روایت خاصیه توی یه جایی که خودش میگه المعمول بها، یعنی عمل کردن فقها بهش. اون روایته میگه فی من اودعه رجل درهمین و آخر درهما. یکی اومده پیش یکی دو درهم ودیعه گذاشته، امانت گذاشته، یکی هم یه درهم. الان دست این طرف چیه؟ سه درهم دیگه، دو یک. بعد میگه فمتز اجا، یعنی با هم قاطی شده به غیر تفریط، یعنی تقصیر هم نبوده ها، مثلا اینا رو یه جوری گذاشته بود، حالا بچه دستش شده، این دو تا قاضی نمیدونن الان کی به کیه. بعد و تلف احدها، از این مجموعه سه تا یه دونم کم شده، الان چیکار کنیم؟ بگیم اونی که یه دونه داده هیچی بهش ندیم، اونی که دوتا داده دوتا رو بدیم بهش، چیکار کنیم؟ ولی اونی که یه دونه داده یه دونه بدیم، اونی که دوتا دادم یه دونه که مونده به اون بدیم، دیگه خیلی عدالت میشه دیگه، یک یک مساوی. اصلا از اولش بچه تو بیشتر داشتی، الان یک یک. بعض عدالت خواهی های چیز دیگه مدرنه دیگه. بله میخواستم اسم بیارم گفتم بله. چی کار باید بکنیم؟ حالا اون ادامهشو نگفته ها که باید چی کار بکنیم، ادامهشو نگفته که اونجا میگه که به تناسب، مثلا به این یک سوم بده، به اون دو سوم بده از مجموع. واضحه این یه سهم داده اون دو سهم داده، یعنی اگه هر چیزی باشه سه قسمتش کن، یه قسمت به این بده دو قسمت به اون بده، اینجوری. یعنی داره سعی میکنه بین این دوتا جمع بکنه، با اینکه دلیل خاصی هم نداره ها. میگه داره میگه این روایت چون اینجوری فرموده، این یعید یعید که تو بینم همین کارو بکنی، ولی دلیل نیستا. حالا خود شیخ میگه هازا ولکن الانصاف، این چون ببین ممکن از اینجور چیزا هیچ وقت دیگه از شیخ نخونید، اینا به شدت تو فهم مکاسب شیخ موثره. مکاسب شیخ فهمیدنش روش شیخ موضوعیت داره. من اینو از قصد میخونم با اینکه محل هیچ رفتی محل بحث ما تو اصول نداره، ولی تو فقه این به دردتون میخوره، خصوصا اون جاهایی که حالا میخورم، خصوصا اون جاهایی که به اینجور جاها میرسه، شیخ میره به سمت قرعه، اینجا میگه هازا ولکن الانصاف ان الاصل فی موارد تعارض بینات و شبه ها. شبه ها یعنی چی؟ مثل همین مثالی که زدیم، اومد ودیعه داد، یا مثلا مثل خبره، حالا بیانه نیست ولی طرف کارشناسه، یه کارشناس اینو میگه یه کارشناس اونو میگه، مثلا بحث مقوم یادتونه، قیمت گذار، تقویم، مثلا یه قیمت گذار بگه این انقدر، یه اندازه بگه این انقدر، چی کار باید کنم؟ تعارض این همه این جور جاها شیخ میگه هیال قرعه، میگه اصلا قرعه برای این جاهاست، لکل امر مشکل، اصلا کل منظورش کل این تیپ جاهاست، بیانه، خبره، نمیدونم این جور چیزایی که بود، جای قرعه است، جای چیز نیست، جای تخییری که تو شانسی انتخاب کنی نیست، جای جمع حالا همجوری الکی ببینیم چه جوری میشم نیست، بلکه جای قرعه است. یا قرعه تا شانسیه، خب باشه دیگه، قرعه به هر حال تشریع شده، یعنی شانسی نیست که ما همینجوری الکی از طرف خودمون عقلمون یه چیزی بگه، نه، روایت گفته القرعه لکل امر مشکل، نه یبقی الکلام فی کون قرعه مرجحتن للبینت المطابقت لها او مرجعن. یادتون جلسه پیش یه فرقی بین مرجح با مرجع تو اصول گفتیم، اون بس تمامه ها، اینجا میگه شبیه اون قرعه میاد ترجیح میده یکی از بینه ها رو، یعنی ما آخر داریم به اون بینه ها عمل میکنیم، مثلا فرض کن دو تا بینه داریم، شوخی میکنم، مثلا شیر یا خط میندازیم، شوخی که نیست همینجوریه دیگه، شیر یا خط میندازیم، شیر یا خطشو دارم شوخی میکنم، مثلا به نفع یکی میاد، ما داریم به قرعه به عنوان مرجع عمل میکنیم، یعنی اون دوتا تساقط کرده رفته کنار، به قرعه داریم عمل میکنیم یا نه اون دوتا هست، قرعه مرجح یکی از اوناست، شبیه همون که یادتونه اصل مرجح بود یا مرجع بود، اینجا مثل همون، حالا فکر کنه قرعه مرجحتن، حالا میگه چه فرقی داره، این فرقش یه جایی تو تفاصیل خودشون نشون میده، الان بحث ما نیست، فکر کنه قرعه مرجحتن للبینه او مرجعن بعد تساقط بینه، کدوم؟ هیچی بحثی نمی کنه. و که از الکلام فی عموم مورد القرعه او اختصاصها، ها آقا یه بحث اینه که اینجا جایش نیست، بعد بریم ببینیم مثلا الان یادم نمیاد تو آثار شیخ یه رساله‌ای تو قرعه داشت نداشت، بعد بریم ببینیم داره یا نداره، الان تو ذهنم حداقل نمیادش. و کز الکلام فی عموم مورد القرعه و اختصاصها به مالا یکون و هناک اصل و عملی، آقا همه جا قرعه جاری میشه یا نه؟ اگه اصل عملی بود مثلا اصالت طهارت، حالا توی فرضی مثلا یه بیانه بیاد بگه این پاکه، یه بیانه بیاد بگه نه نصفش نجسه، مثلا میگه آقا قرعه رو عمومش رو همه جا جاری میکنیم حالا تو این هیته یا نه فقط جایی که اصلی عملی نباشه که به نفع یکی از بیانته این باشه. خلاص میگه ولی الکلام مورد اون آخر، یعنی چند تا بحث داره که ظاهرا تو پاورقیتون هم به عباد الایام و عناوین و اینا آدرس داده، ظاهرا اگه خود شیخ جای دیگه بود اینا می آوردن، تو من الان نرفتم خودم هم بگردم، ولی ظاهرا شیخ جایی اتفاقا از قرعه چندین و چند جا استفاده میکنه، یکیش اینجا تو اصول، چند جا تو اصول میگه، تو فقه چند جا عملا استفاده میکنه. خب آقا تمام، قشنگ میتونید یه نفس بکشید، بحث اصل الجمع مهما من التر که تمام شد، این تتمه هم که شبیهش تو فضای بیانه و اینا بود تمام شد، میگه آقا فلنرج الی ما کنا فی، برگردیم به اصل بحث. این 30 صفحه شیخ این مقدمات و مقدمات و مقدمات، حالا به اصل بحث، اصل بحث چی بود بابا؟ از اون اول ما وارد شدیم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم میخوایم درباره اسم این فصل، این باب، این خاتمه چی بود؟ تعادل و تراجی. بعدش گفت آقا چون تعادل و تراجی ذیل بحث تعارضه، من تعارض رو تعریف کنم. بعد که تعارض رو تعریف کرد گفت تا اینجا که اومدید بذم یه چند تا مقدمه بگم، چند تا مقدمه گفت، حالا میگه فلن رئلا ما کنافی، یعنی می از قدیم یه چیزایی گفتیم یه چند هفته پیش، فنقول حیث و تبینه عدم و تقدم الجمع علت ترجیح ولا علت تأخیر. این جمله رو معنی کنید، کجا مشخص کردیم، آشکار کردیم، تبینه برای شما که عدم و تقدم جمع علت ترجیح ولا علت تأخیر، همینجا دیگه تو قاعده الجمع مهما هم کرد، گفتیم آقا اینجوری نیست که همیشه جمع مقدم باشه بر ترجیح یا تأخیر، یه وقتایی هست کجا؟ جمع عرفی، های عرفی دیگه شد سختش میکنی، عرفی اولی اگه جمع در واقع تبرعی باشه یا ترجیح مقدمه، اگه ترجیحی هم نبود تأخیر مقدمه. یعنی جوری نیست که همیشه جمع، بلکه یه وقتایی هست تو عرفیا، یه وقتایی نیست تو غیر عرفیا. فلابد میگه چون اینو که مشخص کردیم، فلابد من الکلام فی المقامین اللذین ذکرنا، که منظورش چیه مقامین اللذین ذکرنا؟ یعنی از همون اول اسم خاتمه چی بود؟ تعادل و تراجی. میشه دوتا مقام، باب تعادل باب تراجی. ان الکلام فی احکام تعارض یقع فی ها فنقول ان المتعارضین. ببین اگه ایشون میگفت آقا جمع همیشه مقدمه، دیگه اصلا این دوتا بابا نمیخواست بیاره، چون دیگه به هر زور و ضربی از جیب اونم که شده جمع میکردیم تموم میشد. ولی حالا که توضیح دادیم آقا جمع اگه عرفی نباشه اصلا هیچی فایده نداره، بذارش کنار، بلکه برو سراغ چی؟ برو اول سراغ مرجحات. درنش یه باب باید داره مرجحات باز کنیم. اگه مرجحات نبود، یعنی در واقع تعادل میشه، ببین باید چی کار بکنی. یه بابم باید برای تعادل باز کنیم، ببینیم باید چه خاکی به سر اون بگیریم. توقف تأخیر چه جوریه مثلا باید بحث کنیم. میگه ان المتعارضین اما ان لا یکون معهد و مرجحان. میگه یا مرجحی نداره، فیکونان متکافئین متعادلین. اینا یه معنی داره دیگه، متکافئین تکافو کف بلدید دیگه، زن بگیرید یاد میگیرید کف، آره کف، همین متکافئین یعنی هم کفه باشن به قول فارسی خودمون، متعادلن یعنی عدل باشن، یعنی هم خلاصه یعنی هیچ کدوم ترجیحی نسبت به اون یکی، ترجیح البته با حجت ها، همچنین ترجیح علکی شانسی نه، ترجیحی که در واقع به درد ما بخوره. یا اینن و اما یکون معهد و مرجحون، در نتیجه مقام اول فل متکافئن یا فل متعادلن. چند صفحه صحبت میکنه؟ مقام اول از صفحه 33 تا 46، یه 13 صفحه صحبت میکنه. همه ی حرف اینجا چیه؟ همه ی حرف اینجا اینه که اگه مرجحی نداشته باشه چیکار باید ببین؟ اگه جمع بشه که باید جمع عرفی باشه که باید جمع میکرد. بعدش اگه ترجیحی داشته باشه باید اون ترجیحات رو اعمال کنیم. این تهشه، این تهش رو اول آورده. آقا تهش اگه جمع عرفی نشه، ترجیحی هم نداشته باشه چی میشه؟ مثلا میگیم تعارضا تساقطا، این همتون بلدید. ما میگیم چی گفتم چی حرفی؟ کی گفته تعارضا تساقطا؟ مثلا میگیم حالا اینجا میخواد بگه نه تعارضا تساقطا نیست، مثلا تعارضا تخیر، مثلا اختیار داری. حالا بعد ببینیم دیگه توقف، تساقط، تخییر، اینا گزینه‌های محتمله. تو این 13 صفحه همش بحث درباره ایناست که آقا اگه جمع نشد و ترجیح هم نشد تهش باید چی کار کنیم. فکر نکن به راحتی میتونی بگی تعارضا تساقطا، نه مثلا اون یه نظره، نظرات دیگه هم هست حالا میخونیم. بعد میره مقام ثانی، مقام ثانی رو نگاه کنید صفحه 47. کتاب شما چند میشه؟ 455. مقام ثانی دیگه ماشاءالله تا تهش، که تهش حالا به کتاب ما میشه صفحه 160، میشه چند صفحه؟ 100 و تقریبا 15 صفحه فقط تراجیحه. میخوام بگم نگاه کنید تراجیح چقدر مفصله. حالا تو تراجیح که وارد میشه، اینا رو دارم قصد میگم اونجای علکی نمیگم، یه نکته میخوام اینا رو بگم بعد برگردم یه شقل قمری کنم شوخی میکنم. تراجیح رو نگاه کنید، مقام اول همین اولش نگاه کنید، خودش نوشته میگه آقا ترجیح تقدیم احد الامارات امارتین الا اخرى في العمل مزیت فلان و فيه مقامات. میگه آقا من کلا این 120 صفحه رو 4 تا مقام کردم. مقام اول همین جلو نوشته فی وجوب ترجیح عدل قبل مزیت داخلی. میگه آقا اگه ترجیحی باشه اصلا باید ترجیح بده، اینجوری نیست که آقا بعضی اینجا گفتن آقا ترجیح مستحبه. اساس ما مگه اینجا داشتیم مثلا مصوبات انجام میدیم؟ یا باید اگه ترجیح باشه باید اعمالش، اینجوری نیست که حالا بهتره، حالا اگه دوست داشتید مثلا اگه به در نمیخوره مثلا، اینجوری نه، حتما باید اعمالش بکنید. مقام دومش چیه؟ فی ذکر مزایا منصوصه و الاخبار وارده. اینجا میاد روایات مرجحات و یادتون مرحوم مظفر چند تا آورده بودن؟ خودم یادم نیست، فکر کنم 11 تا بود. 11 تا بود ها. یه نکته ای داره که میگم ها، روایت رو ایشون 13 14 تا میاره. اون دو سه تایی که دو تایی که فکر کنم دو تا بود، دو تایی که اضافه میاره یه گیری داره، یه نکته ای داره که حالا بذارید من الان این چند تا رو با هم جمع بندی میکنم. همین الان یعنی توضیح میدم که شما نگاه بکنید که فردا بتونید یه جمع بندی اولیه بکنید. خب اخبار رو میاره همجوری پشت سرم که آقا تو تعارض، شما انتظار چه اخباری اینجا بیاره؟ اخبار علاجیه دیگه. اخبار علاجیه اینه که آقا دو تا خبر مختلف بودن، این کار رو کنون کار رو بکنون، خوز به مشتهره، درسته؟ ایشون اینا رو میاره یه ها دو تا آخرش دو تا خبر میاره که نظام کلن ساختار ایشون رو داره به هم میریزه. الان توضیح میده. سالس هم چیکار میکنه؟ سالس هم میگه آقا درسته من اخبار رو گوردم ها، ولی لزومی نداره منحصر به اخبار منصوص بشیم، تعدی میتونیم کنیم. که البته میدونید بعد از ایشون خیلی ها مخالفن، یعنی دقیقا اینجا ایشون شاخ و شاخ اخباریون، اخباریون میگن فقط مرجحات منصوص، ایشون میگه نه، بعدیام تقریبا زیاد میگن نه. حالا چهار فی بیان چهار بحث اصلیش راستش رو چهاره، فی بیان مرجحات داخلی و خارجی، یعنی دیگه بحث اصلی از این مقام چهارمه که دیگه مفصل میاد مرجحات رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. سه مقام اول میرسه تا صفحه 79، مقام رابع صفحه 79، یعنی سه مقام اول رو تو چند صفحه جمع میکنه ایشون؟ از 47 تا تقریبا 77-8، 30 صفحه. تو 30 صفحه سه مقام اول حدود 80-90 صفحه فقط بیان خود مرجحاته. حالا بیارید مقام 4، اینا همین که دلیل داره، بیارید تا من بتونم یک کاری بکنم. مشکل اینه که اینه باید برید جلوتر تا بفهمید شیخ چی کار کرده. من سعی دارم اون جلوتر اجمالش رو بهتون نشون بدم تا این اول بگم یه اتفاقی افتاده. بیارید صفحه 79 به کتاب شما میشه 487، درسته؟ ریاضیمون هم قوی میشه اینجوری، یه دو تا جذری نمیدونم تقسیمی چیز میان بود تمرین تقسیمون کار میکنم. نوشته مقام رابع، درسته؟ شما دزدید اینجا مرجحات رو بیاره دیگه. حالا نگاه کنید یه تقسیمایی میکنه، مثلا میگه مرجح یا داخلی است یا خارجیه، بعد بزنید صفحه بعد نوشته المرجحات داخلیه، درسته؟ اما داخلی فاول و اقسام میگه نه بله، میگه اما ان یکون راجعن الی صدور، درسته؟ یعنی میشه مرجحاتی که مربوط به صدوره. مثل چی؟ مثلا حالا مثلش خیلی مهم نیست، اما ان یکون یه چند خط بیان پایین تا پاراگراف دو سه خط، اما ان یکون راجعن الی وجه صدور، یه دو خط بیان پایین تر، اما ان یکون راجعن الی مضمون. مضمون هم خودش میگه، مثلا کل منقول به لفظ به نسبت الی منقول به معنا، مثلا منقول به لفظ اولویت پیدا میکنه به نقل به معنا، درست شد؟ بعد دوباره یه پاراگراف بیان پایین تر سه چهار خط، هاذه الانواع الثلاثه کل فاضل انواع الثلاثه کله ها متأخرتون عن ترجیح به اعتبار بگید قوت دلاله، فإن الأقوى دلالتن مقدمون علی همه اینا. یعنی ایشون مرجحاتو چند دسته میکنه؟ سندی، جهت صدوری، مضمونی، ولی مرجحات دلالی بر همه اینا مقدمه. نه نه، مضمونی یه چیز دیگه است. ببین سه تاست، میگه حاضر انواع ثلاثه کله ها متأخرت، یه سه چهارمی که چی باشه؟ که مرجحات چی باشه؟ دلالی باشه. بعد ادامهش رو نگاه کنید، مثلا یه پاراگراف بیان پایتر، فکل ما نه بله نه کل ما، فکل ما رجع تعارض الی تعارض ظاهر، یه هر چیزی که به تعارض ظاهر، این مربوط به همجایی بود که ما داشتیم میخوندیم، هر چیزی که مربوط به تعارض ظاهر و اظهر بشه، فلا ینبغی الارتیاب فی عدم ملاحظت مرجحات آخر. واضح شد؟ یعنی بعد پایینش هم میگه و صرف فی ذلک چیه؟ معاشره الیه سابقا، همینه که ما الان داریم میخونیم ها، من ان مسب به ترجیح بها ما اذا لم یکن الجم به وجه عرفی. میگه آقا این دو تا نکته اینجا میگه، میگه اولا هر وقت مرجح دلالی بود مقدم میشه بر تمام مرجحات دیگه. مرجح دلالی هم چیه؟ مرجح دلالی هم ظاهر و اظهره. چرا؟ چون تناجاییه که جمع عرفی میشه. واضح شد؟ حالا باید یه چند صفحه بزنید جلوتر، صفحه 89 ما که میشه صفحه چند شما؟ 497. اون 4-5 خط تا آخرش نگاه کنید، اون وسطاش میگه دو خط آخرش هست بلا فرق فی ظاهر و نصر، یه دو خط سه خط برید بالاتر وسط خط میگه نقطه گذاشته، میگه فین حسر و ترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهر و اظهر. یعنی آقا کل مرجحات دلالی که ایشون میگه، اولا مرجعات دلالی رو ایشون به عنوان مرجعات میشماره، ثانیاً مقدم بر تمام مرجعات میشماره، ثالثاً منحصر در ازهر و ظاهر میدونه. البته ازهر و ظاهر آن مصادیقی داره میشماره ها، ولی روح کلیش همیشه ازهر و ظاهر میشه. واضح شد؟ حالا من میخواستم چی بگم؟ میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که شما تا حالا دیدید تو همین مثلا کتاب مرحوم مظفر، کتاب آقای سبحانی، تا حالا دیدید تو مرجعات یه چیزی بشمارن به اسم مرجعات دلالی؟ بعد بگن این مرجعات دلالی مقدم بر مرجعات سندی و ایناست. حالا همچین چیزی عنوانی دیده بودید؟ تو جمع عرفی مطرح میشد. یعنی ما معمولا که میگم، یعنی مرحوم مظفر خوندیم، شهید سعد خوندیم، چه بودم آقای سبحانی، اینه کتاب درسی که خوندیم، همیشه چجوری تبویب میکنن باب تعار، یعنی اون الگوریتمش، اون فارسیش چی میشه؟ البته الگوریتم هم خیلی خارجی نیست، ریشش به خوارزمی برمیگرده، الخوارزمی بوده بعد رسیده به الگوریتم. خلاصه سازوکار خلاصه این الگوش مثلا روندش که آقا اولین بعدون، ما معمولا چجوری میگیم؟ شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، باب تعارض، تعارض یا مستقر یا غیر مستقر. اول میریم سراغ چی؟ غیر مستقر. غیر مستقر یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی، یعنی تلاش میکنیم بین این دوتا جمع کنیم، در واقع تعارض مستقر نمیشود، همه تلاشامون میشه تعارض غیر مستقر. اگر جمع عرفی نشد میریم تازه سراغ تعارض، تازه میریم سراغ تعارض، یعنی واقعا تعارض تعارض میشود. و تعریف باب تعارض هم که میکردن کدومو تعریف میکردن؟ معمولا مستقر رو تعریف می، معمولا که می، یعنی بعد شیخ تقریبا همه همین کارو میکنن، تعارض مستقر رو تعریف میکنن. واضح شد؟ بعد تعارض مستقر چیکار میکنیم توش؟ حالا فرض کنیم تعارض مستقر شد چیکار میکنیم؟ میریم سراغ مرجعات. تو مرجعات چیزی به اسم مرجع دلالی داریم ما؟ نه دیگه، چون مرجع دلالی یعنی اونی که جمع عرفی میشه، یعنی همونی که ما تو تعارض اسمش رو گذاشتیم، مثلا مقسمش رو از اول جدا کردیم. اونجا میریم سراغ چه مرجعاتی؟ مرجعات سندی، جهت صدور، اینجور چیزا میریم دیگه. اگه مرجعی بود بود، نبود چیکار میکنیم؟ میریم سراغ اون اصل دیگه، اصل در متکافئن چیز، حالا تساقط تأخیر هرچی هستش. این الگوریتم که ما بلدیم. ولی شیخ چی میگه؟ شیخ از اون اول اصلا چیزی به اسم تعارض مستقر غیر مستقر نداره که، یه چیزی داره اسم تعارض. آقا دوتا چیز با هم تعارض میکنه. شیخ از این تعارض به قرینه اینایی که جلوتر براتون خوندم، فقط داره تعارض مستقر به اصطلاح ما رو اراده میکنه، اعم از اینو داره اراده میکنه، درسته؟ چقدر اعم؟ یعنی میخوام بگم حواستون باشه، بعد برگردیم اول شیخ تعریف تعارضو که آورد غلطه بگیم ایشون داره، یعنی اولش ما گفتیم تعارض مستقر بس بره جلو پیش بره، رسیدیم این قرانی که میبینیم، برمیگردیم آقا اون اول که شیخ تعارضو تعریف کرد اصلا تو ذهنش تفکیه تعارض مستقر غیر مستقر که نبود، هر جایی که به گونه ای تعارض باشد و داشت تعریف میکرد، که باعث شد بیاد جلو. البته حواستون باشه شیخ همه تعارضای مستقر غیر مستقر هم تعریف نکرد. چرا؟ یه نکته ای داره، یه چیزایی خارج از اصلا اصل تعارض دونست. میخوام بگم تعریف شیخ کل تعارض مستقر رو میگیره، یه بخش زیادی از تعارض غیر مستقر هم میگیره، به قرینه این که داره ترجیحات دلالی و ذیل مرجحات میاره، اما باز یه بخشی از تعارض غیر مستقر رو نمیگیره، کل مستقر و علاوه یه بخشی از غیر مستقر. میتونید بگید کدوم ها رو نمیگیره؟ نه دیگه، عام و خاص مطلق مقید، همینایی که آخرش میرسه به ازهر و ظاهر دیگه، ایشون هرچی ازهر و ظاهره رو برد ذیل مرجحات، خوندم الان براتون، هرچی ازهر و ظاهر بود برد ذیل مرجحات دلالی دیگه. وقتی برز این مرجحات دلالی، اصلا مرجح یعنی چی؟ یعنی یه تعارضی هست که حالا ما نوبت به ترجیح رسیده دیگه، احسن، ورود حکومت. ایشون ورود حکومت رو از اول گفت، هرچی که ورود یا حکومت باشه اصلا بینشون تعارضی نیست. ما تو بحث تعارض غیر مستقر باید یادتون باشه بعضی از انواع ورود، بعضی از انواع حکومت جزء راه‌های حل تعارض غیر مستقر میشه. البته ورود حالا با یه بحثایی که بعضیا قبول ندارن بعضیا قبول دارن هیچ. در نتیجه شیخ اصطلاح تعارضش که تعریف کرد کل تعارضای مستقر به اصطلاح امروز رو میگیره، یه بخش زیادی از غیر مستقر رو میگیره، کدوما رو نمیگیره؟ حکومت و ورود رو نمیگیره، خودشون حکومت و ورود رو گذاشت کنار، دیگه چی رو نمیگیره؟ یه چیز دیگر هم گذاشت کنار. تصریح کرد اینا تعارض نیست، نصر و ظاهر. احسن، گیر دادی به تخصص. اونی که شیخ تصریح کرد، شیخ حکومت و ورود رو تصریح کرد، به علاوه یه نصر و ظاهر. یادتون هی چند بار هی گفت آقا نصر و ظاهر، یعنی میخوام بگم اصطلاح تعارض در من از منظر شیخ یه فضای خاصی پیدا میکنه که بعد از ایشون آخوند که اومد بلافاصله دقیقا دست رو همین گذاشت که آقا شما شده اینجوری تعریف کردی. تعریف آخوند، حالا شما بس ما تعریف آخوند نیست، تو کفایی که بخونید میبینید میاد یه واژه رو ایشون گفته مدلول، ایشون میگه دلالت، میخواد چیکار کنه آخوند آخرش؟ میخواد بگه آقا این چیزایی که جزء جمع عرفیا بود شما آوردی تو تعارض، بعد اسمش هم تو مرجعات گذاشتی مرجعه دلالی، اینا اصلا از اساس تعارض نیست که حالا تعارضی باشد بعد تو مرجعات بخواد یه مرجعی به اسم مرجعه دلالی درست کنیم. در نتیجه تعریف تعارض از آخوند به بعد، حالا بعد از آخوندم دوباره بودم با آخوند اشکال کردم، ولی آخرش حال و هوای کلی اصطلاح تعارض، تعارضی که شیخ تعریف میکنه نیست. شیخ تعارض رو همچین نصف نیمه عام معنی کرد. نصف نیمه چرا میگم؟ چون نصف و ظاهر رو گفت تعارض نیست، حکومت ورود رو گفت تعارض. اگه اینا رو میگفت تعارضه ما خیالمون راحت میشد، میگفتیم شیخ آقا کلا تعارض مستقر و غیر مستقر رو داره تعریف میکنه، خیلی بهتر بود. ولی حکومت ورود رو گذاشت کنار، نصف و ظاهر رو گذاشت کنار، یه نصف نیمه شد. آقا پس دقیقاً ملاک تعارض تو نظر شما چیه؟ یه ذره حالت چیزی وجود داره دیگه، نه اینور نه اونوری وجود داره. بعدی آمدن گفت مثل مرد، حالا شوخی میکنم، مثل مرد گفتن آقا تعارض فقط تعارض مستقره، تمام دیگه بقیهش هیچی. تا به تدریج شهید صدر اومد، یادتون باشه تو جنبندی اول عرض کردم شهید صدر اومد آقا گفت آقا اصلا ما یه اصطلاح اخص داریم که معمولا تعریف شد، من میخوام یه اصطلاح اعم از مستقر رو غیر مستقر تعریف کنم. واضح شد پس این حالت وسط بودن شیخ چجوریه؟ چی شد شیخ به این فضا رسید که تعریفش اینجوری شد؟ به من بگی اصل اساس اون چیزی که ذهن شیخ خود ببین، اونی که شما بلدید شیخ چجوری خوب بود ورود کنه، بگی آقا اصلا آنجایی که عرف میگوید اینا با هم جمع میشه اینجا اصلا ذاتن تعارض نیست. شیخ از این زاویه عرف خیلی وارد نشد، این زاویه خوبیه که آخوند وارد شد، یکی از قوتا. و به خاطر این بعضی از اساتید ما تاکید داشتن آخوند از جهت مباحث زبانی باید جدی گرفته بشه، یعنی انصافا حالا نمیگم هر چیشون گفته، ولی تو مباحث الفاظ، تو مباحث استظهاری زبانی یه در واقع نگاه درستی داره که شیخ یه مقدار اون نگاهو نداره. راستش شیخ نگاهش یه کم تو مباحث الفاظ یه ذره حالت مکانیکی و قاعده، این قاعده بر اون مقدم و اینا شده. آقا خیلی راحت‌تر و روان‌تر آخوند اومد آقا ببین عرف چی میفهمه. حالا آخوندم شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی اون روی کرده آخوند خیلی بهتر بود، خصوصا تو اینجا خودشو نشون میده. آقا شیخ از اول باید میگفت اون جایی که جمع میشه عرف به یه نحوی جمع میکنه اینا اصلا تعارض نیست، تو اصطلاح تعارض داخل نمیکرد که بعد مجبور بشه بیاد بگه آقا تو مرجعات یه مرجعی داریم به اسم مرجعه دلالی، هر جا از هر و ظاهره مرجعه دلالیه، بعد مرجعه دلالی مقدمه بر مرجعات مثلا سندی و ایناست، بعد این سوال براش پیش میاد آقا پس بعد از اینا ترتیب چجوریه؟ اول مرجعه سندیه بعد صدور، وارد یه چرخه ای شد. خلاصه اون چیزی که ذهن شیخو در واقع پر کرده اون نکته یه که تو روایات عرض کردم، روایاتو بیارید، روایات باب ترجیح و حالا هر جا که هست، ایشون 14 تا روایت میاره تا 11-12ش خوبه، همش اینجوریه که آقا خبران مختلفین ما چیکار کنیم، همش تو این فضا هست. به کتاب ها میشه صفحه 67 به شما میشه 476 چند؟ 4 آره 474 بیارید. دقیقا همونجایی که تیت زده علاج تعارض متوهم به نخوار علاجیه، من بالاشو کار دارم. پیدا کردید؟ 476 به کتاب من صفحه 67 67 و 68 به کتاب من 475 و 6 رو بیارید، 5 رو نگاه کنید، شماره زده روایت 13 14 میبینید، روایت 13 رو نگاه کنید، میگه ان فی اخبارنا محکمن کما محکم قرآن، متشابهن کما متشابه قرآن، فراد دو متشابه ما الا محکم اولات تبع متشابه. این چه ربطی به اخبار علاجیه داره؟ آقا روایت ما محکم داره، متشابه داره، محکم متشابه، این ربطی به اخبار علاجیه داره؟ اخبار علاجی اینا بود، این شکلی بود. بیام سر اخبار علاجیه یادمون نیست، برای فردا چون میخوام جمع بندی کنم حتما برید مرحوم مظفر ببینید اخبار علاجیه. همین 1 تا 11 12 ایشون رو مرحوم مظفر آورده، 13 و 14 نگاه کن، 14 که اصلا انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان کلمت لا تنصرف الا وجوها فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء. ولا این چه ربطی به چیز داره؟ این دو تا چه ربطی به اخبار علاجی؟ آدم علاجی میخوام بگم اون علاجی که تو ذهن شماست، تو شیخ، تو ذهن شیخ اعمه، اون ترجیحاتی که تو ذهن شماست، تو ذهن شیخ اعمه، به خاطر همین دوتا روایت. خودش نامکا پایینش میگه فی هاتین روایتین الاخیرتین دلالتون علا وجوب ترجیح به حسب قوت دلالت. شیخ این دوتا رو با هم به من بگیر قاطی کرده، یعنی آقا باید دو فضا، یه فضا فضای جمع عرفیه و این روایات مربوط به فضای جمع عرفیه، اصلا باید یه باب دیگه براش باز بشه. اتفاقا همین دوتا روایت نیست، حالا من کلی براتون روایت میارم، من کسی نیستم، منظورم اینه که اساتید بزرگانی جمع کردن، خدا بخواد لطف کنه اینا رو خدمتتون تقدیم میکنم، ولی شیخ اینا رو همه رو یک کاسه کرده به عنوان اخبار علاجیه. حالا باید ببینیم قبل شیخ کسی این کارو کرده نکرده و اینا. این اینجوری شده که تو ذهن شیخ ترجیحات اهم شده از ترجیح دلالی، به خاطر همین که شده اهم ترجیح دلالی. تو تعریف تعارض یه جوری تعارض رو تعریف کرده که اونایی هم که با جمع عرفی حل میشن باز داخل تعریف تعارض بشه، که تاریخ تعریف تعارض بشه، بعد بیاد برسه اینجا بگه ترجیح با دلالی حل میشه. البته یه سری چیزا رو از اونجا گذاشته کنار، حکومت ورود گیر داده، حکومت ورود نص و ظاهر، اینا رو گذاشته از تعریف تعارض بیرون، میگه آقا اینا اصلا تعارض نیست، در واقع میخواد بگه اینا جمع چی نیست؟ عرفی نیست، درسته؟ اینا جمع عرفیه دیگه، اینا رو چرا گذاشتی کنار؟ چون ایشون جمع عرفی رو منحصر کرد تو اون صفحه که عرض کردم به جمع ازهر و ظاهر. ما این سوالی که شیخ نمیم، این ازهر و ظاهر چه فرقی با اون یکی داره؟ اینا همش یه، ببین شیخ ازهر و ظاهر رو برد ذیل تعارض، بعدم باز مرجعات دلالی حلش کرد و استناد به این دوتا روایت. ما امروز چیکار میکنیم؟ چه ازهر و ظاهر، چه نصر و ظاهر، چه حکومت و همه اینا رو یک کاسه اسمشو میذاریم چی؟ تعارض غیر مستقر و راه‌های جمع عرفی. واضح شد این حالت چیه؟ خب این حالا یه اجمالی که میخواستم حال و هوای جلوتر مشخص بشه. حالا جلسه بعد یه جلسه میتونیم جمع‌بندی این متنی که گفتم ببینید، که من جلسه بعد یه جمع‌بندی اولی بتونم ان شاءالله عرض کنم به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
واردی که به شیخ میگه نسخ باشه وارد میشه، این نسخ چرا وارد میشه؟ میگه نباید تخصص بشه، هی به جو بس بکنه، هی به ورود میرسه،
به حکومت میرسه. اگه از هر جهت قطعی باشه دیگه هیچ خلالی نداره که شارع بخواد تعبدن بیاد اونو دلوقت. فرق حکومت ورود چیه؟
حکومت ورود رو